بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام داریم خدمت فضلای گرامی. بحث دیگری رو در موضوع فقه قانونگذاری شروع می‌کنیم. بحث اصلی ما، یعنی موضوع اصلی ما، بررسی ماهیت تصویب قانون بود. به این مناسبت و به خاطر قرابت زیادی که داره با حکم، یعنی حکم کردن معنای مصدریش، موضوع حکم را مطرح کردیم از نظر لغت و در اصطلاح. بعد در مورد حکم حکومتی عرض شد، هرچه باشد از سنخ انشاء هست. انشاء را به طور اجمال اشاره کردیم و عرض کردیم نیاز به تفصیل نداره. بعدن از بعضی کلمات سخنان و بعضی مطالب روشن شد که نه، نیاز است یه مقدار در مورد حقیقت انشاء صحبت بشه، چون این نه تنها در بحث قانونگذاری، فقه قانونگذاری یا اصلا قانونگذاری مطرح هست. در اصول میدونید بحثای مفصلی هست، آثار فقهی داره. اینه که جا داره نه خیلی مفصل ولی تا حدودی توضیح بدیم. اینم عذر میخوام از همه فضلای گرامی که در خدمتشون هستیم، حالا به صورت حضوری فیزیکی یا حضوری مجازی. بحثای ما گاهی تابع یه متغیراتی هست، گاهی سوالهایی میشه، نکاتی گفته میشه. از اول قصد نبود مثلا اون بحث رو بگیم، بعد میبینیم خب طالب داره، نیاز داره، نیاز هست برای اینکه موضوع اصلی روشن بشه این مقدمات مطرح بشه. یه جهت دیگه ای هم که باعث شد من این بحث رو تا حدودی ورود کنم و مطرح بکنیم، برخی تعریف هایی بود که درباره حقیقت حکم بیان کرده اند. من دو تاش رو عرض میکنم. شهید صدر که خب ایشون نظرات ابتکاری دارن در اصول، در فقه و در عرصه های دیگر، برای حکم تعریفی متفاوت ذکر کرده. اون چیزی که متداول بوده از قدیم، حکم رو تعریف میکردن به خطاب الله، خطاب و شارع، خطاب شارعی که متعلق است به افعال مکلفین یا به وضع. معمولا دیدید هم در کتب شیعه است از قدما، هم در کتب عامه است، حتی بعضی از متأخرین حکم رو تعریف میکنن به خطاب الله، عرض میشود که المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و التخییر. بعضی هم اضافه که نه اول ورز، حالا ما اون خیلی ورود نمی کنیم، ولی همین مقدار می دونیم این خطاب الله چی هست، روشن نمی کنه خطاب الله چیه و تعلقش چجوری هست. خطاب الله خب مثلا اتق الله خطاب الله هست، سلو خطاب الله هست، اعدلو خطاب الله هست، یا خطاب الشارع هست، متعلق به افعال مکلفینه. خب این چه نوع تعلقی داره؟ من حیث تکلیف اول وضع، خود وضع چی هست؟ خطابی که متعلق به وضع است، وضع چی؟ حکم وضعی؟ خب این دور میشه. خطاب اللهی که متعلق است به افعال متکلمین، خب مکلفین، خب چه نوع تعلقی داره؟ دارید من حیث الاقتضاء و تأخیر. من حیث الاقتضاء یعنی اقتضای انجام یا ترک تکلیفی شامل واجب مستحب، اقتضاء تخییرش هم یعنی اباحه. پس من حیث الاقتضاء یعنی من حیث اقتضاء انجام فعل چه واجب چه مستحب، یا من حیث اقتضاء ترک فعل چه حرام چه مکروه، او تخییر و تخییر هم داره که شامل مباح میشه. این افعال احکام پنجگانه. بعضیا دیدن احکام بعضی را شامل نمیشه، اومدن اول وضع را برش عطف کردند. خطاب الله که متعلق است به افعال مکلفین از حیث اقتضاء وجوب و حرمت و کراهت و استحبام و تخییر که اباحه بشه، و من حیث الوضع. اما خود این وضع چیه؟ روشن نیست. مرحوم شهید صدر تعریف جدیدی رو ارائه داده، کلن تغییر دادن، یک ابداعی را انجام دادن و نظر جدیدی رو اظهار کردن. اینجور فرموده، ظاهرن هم بر همین باقی بوده چون در کتب متعدده ایشون این رو ذکر کرده. اینی که الان نقل میکنم دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 62، دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 62، اینجور فرموده: الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالى لتنظیم حیات الانسان والخطابات الشرعیه. بله، عمدتا همین است. الحکم الشرعی ارمو شاید که التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، تعریفشون اینه. حالا یه وقتی متعلق به احکام تکلیفی است، این تشریع در حوزه احکام تکلیفی است، گاه تشریع در احکام وضعی است، متفاوت است. جامعش چیه؟ تشریع. این تشریع هم هدفدار است. هدفش چیه؟ تنظیم حیات انسان. طبعا حیات ار می شود مادی و معنوی. خب چیزی به نظر دوستان نمیرسه؟ این تعریف ایشون آیا ابهامی درش وجود دارد یا ندارد. حالا ما داریم قوم چه چیز رو میگیم؟ هر میشود که حکم رو داریم بیان میکنیم، قانون میرسیم، فعلا الحکم الشرعی رو داریم بیان میکنیم، مقدمه تا برسیم به این که تصویب قانون در دنیا چیه و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی به چه معناست. اینا رو باید در نظر بگیرید، چون اونجا همونی که جلسه قبل اشاره کردیم در نظامات عرفی خیلی مشکل نداره، ولی در نظامات ما نیاز، نظامات اسلامی نیاز به دقت داره، چون اونجا همه چیز به جعل جائل است. لااقل بنابر برخی مبانی، مبنای مشهور در فلسفه حقوق همش جعل است، تصویب است، اعتبار است، انشاء است، چون اونا قانونی از قبل ندارند، دینی ندارند، احکام و شریعتی اگر هم دارند مبنای قانون و حکومت و حاکمیت نیست. حالا میرسیم به اون. فعلا تعریف حکم شرعی است. از حضرات عوازلی که دارن گوش میدن کسی نکته ای نداره؟ ما به نام برای اینه که درس مشارکتی باشه، از نظرات دوستان استفاده کنیم، انشاءالله ذهنشون درگیر این مباحث بشه، روش فکر کنن، اون وقت ثمره مباحث چند برابر میشه. بله، اشکالی که کردند بعضی از کسانی که حضور دارن اینه که این قیدی که ایشون آورده لتنظیم حیات الانسان این زایده، این تشریع همین که گفتن تشریع صادر هم حکم است، اما این که به هدف تنظیم حیات انسان، این غرض از حکم است نه مقوم حکم. این شاید بشه جواب بدن که ما حکم شرعی می شود که حالا این دارن خودشون از صادر من الله، بعید نیست چون کلمه صادر من الله دارن، التشریع الصادر من الله و الحکم، نکته خوبی بود. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که الان احکام در واقع اجتماعی و حکومتی که خود پیامبر و ائمه اینها رو در واقع صادر میکنن، الان تو این تعریف الان نیومده جاده، از اون طرف هم نمیتونم بگیم مستقیما اینا حکم من الله هم.
بله، اینجا صادر من الله، اشکالی که کردن اینه که این قید داره از تشریع و صادر من الله. من اجازه بدید یه توجیهی برای، یعنی یه نوع جوابی به اشکال اول بدم. شاید منظور شهید صدر که این قید آوردن لتنظیم حیات الانسان، باید بگن انسان ها، شاید مثلا خواستن احکام اختصاصی پیغمبر رو مثلا خارج کنن، گرچه اون هم حکم شرعی هست، منتها حکم شرعی برای عموم نیست. حالا حکم شرعی عام اگه میخوان بگن و بله، لتنظیم حیات الانسان یعنی جنس انسان. اون وقت اون احکام خاصه‌ای که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و آله که مثلا ایشون میتونستن بیش از 4 تا زن بگیرن یا نماز شب برشون واجب بود، اون حکم شرعی هست اما حکم شرعی عمومی نیست. شاید منظورشون بوده حکم شرعی عمومی، لذا من نگونم تنظیم حیات الانسان نه یک فرد بلکه عرض میشود که عموم افراد باشه. یه چیز دیگه به ذهن نمیرسه. اشکال جناب آقای رفیعی چی بود؟ یادم رفت. بله متوجه شدم، یادم اومد. اشکال دیگه ای که مطرح کردن اینه که داره از تشریع صادر من الله. خب بعضی از احکام داریم که از زبان رسول الله به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده است. خب لازمش اینه که این تعریف جامع نباشد. احکامی که از ناحیه معصومین صادر می شود علیه السلام مشمول حکم شرعی نباشد، نلیس به حکم شرعی، در حالی که احکام شرعی هست. دقت بفرمایید، احکامی که صادر می شود از رسول الله صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام دو جوره. یه وقتی احکام حکومتی هست به عنوان مدیر جامعه، مربی جامعه، این منظور نیست. اینجا مراد حکم شرعی اصلی هست نه حکم حکومتی. اینجا در مقام بیان تعریف حکم شرعی اولی است. نه روشن است، این دیگه این رو شما مفروض بگیرید. حکم شرعی مراد اینه، به حکم قبلا گفتیم به حکم مرحوم میرزا شیرازی نمیگن حکم الله، اونا قبلا توضیح دادیم، اونا قید میزنن حکم حکومتی. وقتی اهل حکم شرعی میگن اندل اطلاق یعنی ما شرعه الله، اونی که در شریعت آمده. اجازه بدید من تمومش کنم. پس اگر حکم حکومتی باشه خارج از بحث است، اگر نه حکم الله را بیان میکنن، مبین حکم خدا هستند، خب اونم صدق میکنه که التشریع الصادر من الله. اینجوری نیست که یعنی خداوند مستقیما صادر میکنه به ما میرسه. توجه کردی؟ یعنی اونها هم بیان میکنن که خداوند چنین تشریع کرده، اونا مبینن نه مشرع در اون فرض. خب حالا من نمیخوام، یه حرفایی هست در اینجا، نقدهای همه نقدها رو نمیخوام بگم، یه نقدی رو میخوام بگم که نقد نیست، ابهامی رو میخوام مطرح کنم که نشون میده ما نیاز به بحث دیگه ای داریم. سوال اینجا مطرح میشه، جناب شهید بزرگوار ما نقل کلام میکنیم به تشریع، تشریع چیه؟ حقیقت تشریع چیه؟ تشریع خداوند منظور اون اعتباری است یا نمیدونم اون اراده ای است که در ذات الهی هست، یا مراد اون عرض می شود که خطاباتی است که متضمن شریعت است؟ چیه؟ ایشون فرموده نه خطابات نیست. خب پس چی است؟ یعنی همون چیزی که در نفس مولا هست، در نفس خود، در عرض می شود که اراده الهی است، اون تشریع است؟ این بهش تشریع میگن؟ باید بحث کنیم. حالا بعدا معلوم میشه. در موالی عرفیه که اینجور نیست.
تشریع این معنی
بلندتر بفرمایید. بله همین تشریح خودش یه نوع چیز هست. مجدداً از بینندگان یا شنوندگان یا هر دوتا همه کسانی که در خدمتشون میخواییم عذر میخواییم این که این مشکلات چیز مجازی هست، حالا دیگه باید یه فکری کرد برای این مسائل. خب ما تعریف شهید صدر رو عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم، از دوستان میخواستیم نظرشون رو بگن، حالا یکم تونتر میگیم چون وقتی مقدار تلف شد. ایشون فرموده از تشریع صادر، این تعریف فی الجمله است اما یه مقدار ابهام‌آمیز است، بیان کننده ی حقیقت حکم نیست، چون سوال منتقل میشه به این مطلب که تشریع چیه، یعنی یه قدم به عقب میره، باز مسئله رو روشن نمی کنه. سؤال دومی مطرح میشه که تشریع به چه معناست. نه اینکه اینا جایی بیان نکردن، حالا میگم که چجور معلوم میشه. یه چیز دیگه داریم در تهذیب الاصول آمده، جلد دوم صفحه 19، اون هم در تعریف حکم شرعی است، البته در بیان تعریف حکم است مطلقا، نه تعریف حکم شرعی. اینجور در تهذیب الاصول آمده: والحق ان الحکم خالقیا کان او خلقیا، یعنی حتی عرفیات قانون عرفی حکم عرفی، جعل القانون بدائی ضرورته سیرورته فعلیا بالنسب الى واجد الشرائط. معنا فرموده اند، حکم را تعریف کرده اند به این که عبارت است از جعل قانون با این انگیزه که در حق مکلفین فعلی بشه و اونها عمل کنن. خب این دیگه توضیح نمیخواد، باز سوال مطرح میشه جعل القانون چیه؟ جعل القانون چیه؟ تا حدودی روشن میکنه، ولی باز اون چی که ما به دنبالش هستیم را دقیق روشن نمیکنه. خب اگه بخواید بفهمید چیه جعل القانون یا تشریع چیه، اینا باید دوستان فضلا محققین برن سراغ مبحث الخبر و الانشاء در اصول. ما آدرس میدم به کسانی که اهل تحقیق و مطالعه اند، برن سراغ اون مبحث. اون رو که بررسی کنن روشن میشه براشون تشریع چی هست، ار میشود که قانون چی هست، جعل قانون چیه، چون جعل قانون خارج از اینا نیست دیگه، یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه دیگه، تشریع هم یا حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه. خب این که میگیم انشاء هست، باید بریم ببینیم معنای انشاء چی هست. اون که حقیقتش روشن شد که انشاء و انواع انشایی که وجود داره چی حقیقتش ماهیتش، این بحث بسیار مهم و کلیدی است. یه نکته من تذکر بدم، در جلسه قبل عرض شد که این سنخ مباحث، یعنی اون که ما داریم بحث میکنیم، در کتاب‌های فلسفه حقوق و فلسفه سیاست من ندیدم، و شاید از مباحث اختصاصی در حوزه های علمیه باشه. من این تذکر بدم که روشن باشه. البته در غرب درباره حقیقت اعتباریات بحث‌های مفصلی شده و اعمال دقت‌ها شده، حالا وقتش نیست من عرض کنم، به خصوص دانشمندان طرفدار فلسفه تحلیلی زبان مثلا جان سرر اینا، آستین، البته اون چیزم بوده، فیلسوف حقوقم بوده، در مباحث فلسفی به عنوان یک بحث فلسفی درباره ارزش‌ها و اعتباریات بحث کرده اند. البته خلط کردن گاهی بین ارزش و اعتبار، ولی در باب اعتباریات مباحثی دارند. همین دانشمندی که ذکر کردم حتی مثال میزنه به خریدم و فروختم و امثال ذالک که انشاء میکنه، یه مباحثی دارن. پس من این نکته رو عرض کردم که دوستان توجه داشته باشن. منظور ما اون بحثای دقیقی بود که درباره تصویب هست، که این حقیقت تصویب چی هست. این رو من ندیدم در این مباحث ذکر، در مثلا مباحثشون ذکر کرده باشن، یا مباحث مثل حقیقت وضع، اینا رو من ندیدم. ولی در باب اعتباریات اینا حرف دارن، انشائیات، ما اسمش میذاریم انشائیات، هم بحث هایی دارن، خصوصا اونایی که فلسفه تحلیلی زبان دارن. خب پس ما ناچاریم یه مقدار وارد این گود بشیم. دوستان خوندن در کفایه و عرض می شود که حلقات این بحث خوندن، اونا هم که درس خارج رفتن، اگر جلد اول کفایه بوده به بحث اخبار و انشاء رسیدن، اینا مطرح شده است. ما بحث مفصل نمی کنیم تا حدودی، مخصوصا بعضی هاشون که اومدن از کلامشون شاید بر بیاد که انشاء ایجاد و تولید نیست. این برای ما مهمه که روشن بشه. خیلی خوب، پس الان بحث اخبار و انشاء داریم فی الجمله. دقت بفرمایید حضرات افاضل، بازم با عرض معذرت از وقفه‌ای که ایجاد شد، ما دو مرحله بحث داریم. یه بحث درباره حقیقت خبر و انشاء، درباره ماهیت انشاء که ماهو، یه بحث داریم درباره جمله های خبریه و انشائیه. این دوتا خلط نشه، ولو به هم ربط داره ولی خلط نشه. یه بحث میکنیم آیا اصلا خبر چیست، انشاء چیست. یه بحث اینه که آیا جمله خبریه چطور وضع شده برای خبر، امر و نهی و تمد، مثلا لیته و لعله و افعل و اینا چطور وضع شده است، وضع شده است برای انشاء. دو تا اختلاف است، دو تا موضوع است، دو تا دیدگاه، و در هر مورد دیدگاه های متفاوت. یکی در مورد حقیقت انشاء، یکی در مورد کیفیت وضع الفاظ برای خبر و انشاء. خب حالا من اول دیدگاه عرض کنم محقق خویی رو عرض میکنم، ولی قبلش من یه مثالی میزنم برای اینکه روشن بشه. خواهش میکنم خوب دقت کنین به عنوان یک مثال که روشن کننده بحث هست. شما یه امر انشایی رو در نظر بگیرید، یه نوعشو. مثلا فرض کنید که به تو انشایی در مقام فروش، نه در مقام اینکه خبر میده دیروز خونم رو فروختم، نه الان میخواد فروش را ایجاد کنه. این سه مرحله در انشاء. یکی این که مکلف خودش میاد میگه بعتو، حالا انشاء به هر معنایی هست، ایجاد شخصی است. این به تعبیر دیگه انشاء شخصی است. چطور شما آرزو میکنید چیزی؟ شخصیست دیگه. اینجام که خونتون رو میخرید یا یه جای اجاره میکنید، اجاره میدید، میگه آجر تو یا قبل تو، این یک انشاء شخصی. یا هبه میکنید به این انشاء شخصیست بین دو نفر انجام میشه. یک مرحله. حالا در مورد بی گفتیم که انشاء خاصی هست، از امور انشائی خاص. مرحله دوم، گاه میشه که اغلا این انشاء شما را به رسمیت میشناسن. قبول دارند، آثار برش وار میکنند. مثلا یک بیع که دارای شرایط عرفی است در هر جایی، در هر منطقه‌ای، شرایطی که اونجا متعارف است، یا یه رئیسی، یه وزیری مدیر کل تعیین میکنه. یک انشاء شخصی کرده. خب در اینجا عرف میگه که وزیر میتواند مدیر کلش را، اون رئیس زیر دستش را تعیین کنه، آثار برش با میکنه. عقلا اونا معتبر میدانند. جدا از اعتبار شخص، عقلا همون را معتبر میدانند. این مرحله دوم. گاهی شرع هم این را قبول دارد و تأیید می کند، مهر صحت بر اون می زند. حالا بنابر بعضی نظرها یک اعتبار ثالثی می شود، بنابر بعضی نظرها یک اعتبار شخص در بیت، یک اعتبار شخص یعنی انشاء شخصی است. در بعضی موارد اگه مورد قبول عقلا باشد یک اعتبار مماثلی دارد، اونها هم قبول دارند. چه بسا شارع اینو بپذیرد، یه بیعیز جامعه شرایط نربوی است، نه مجهول است، نه هیچی، ولایت هم داره بر این نبیش، همه شرایط رو شارع این رو اعتبار می کند، براش اعتبار قائل است و میشه درست. گاهی هم اینجور نیست، شخص اعتبار می کند. یه دوز توجه کردید، مال مردم ها دزدیده، میره می فروشه، یا غصب کرده زمین دیگری رو، میره میفروشه. خب این وقتی میگه به تو، یا معاتاد یا به لفظ بگه یا در عمل، خلاصه داره انشاء میکنه. این واقعا ایجاد نمیکنن، شوخی داره میکنه یا جدی میگه؟ جدی میگه. پس یک انشاء شخصی کرده. اما این انشای او مورد تأیید، شما نگاه کن چون من نمیبینم این چیزها رو، این انشای شخصی او مورد تأیید عقلا نیست. دوستان بزرگوار هر وقت اختلالی پیدا شدی به نحوی خبر بدن که چون من متوجه نمیشم. چیزیه که خودش انشا کرده است، اگه مالک اجازه نده بیع فضولی محض باشه هیچ اثری نداره، یعنی نقل و انتقالی حاصل نمی شود. گاهی هم ار می شود که اینجور میشه، بیع ربوی انجام داره، قرض ربوی گرفته در یک کشور دنیا، عقلا برش اعتبار قائلن اما شهر نیست. گاهی معکوس، شما یه انشاء شخصی میکنی، یه بیع شخصی انجام میدید، عقلا قبول ندارن، یعنی مثلا میگن این صحیح نیست یا صحیح هست، شارع برخلافش. مثل چی؟ مثل عرض میشود بیع ربوی. بیع ربوی این که شما مثلا یک گرم طلا بدید یک گرم خردهی بگیرید حرام دیگه، موزون است، همجنس است. یک کیلو شکر بد بدید نیم کیلو شکر خوب بگیرید، این بیع ربوی است، در میان عقلا رایج است. پس دو تا اتفاق افتاده، یکی این که شخصی انشاء کرده است، تمام. دوم اینه که عقلا هم اون رو به رسمیت میشناسن، درست، اما سومیه نیست. ای خوب دقت کنید، کلید حل بعضی نکات ظریفی هست. پس در ابتدا اون جایی که توسط افراد چیزی انشاء می شود، لااقل در این انشاء مثل بی و اینها، مثل بی شخص انشاء می کند، ممکن است همینجا متوقف شه، یعنی نه عقلا قبول داشته باشن نه شارع. ممکنه این جلو بره، عقلا قبول داشته باشن شهر قبول نداشته باشه، یا شهر قبول داشته باشه عقلا قبول نداشته باشن. عقلا یعنی عرف، گاهی هم هر ستا قبول دارن. این البته در مورد بعضی از انشاء هست، بعضی از انشاء هست مثل عقود و ایقاعات و اینا، اما مثل سؤال و استفهام و اینا وضعش جداست. خیلی حالا بریم سراغ این مقدمه رو که داشتید، بریم درباره حقیقت انشاء. درباره حقیقت انشاء نظرات متفاوتیه. یه نظر مربوط به محقق خویی هست، ایشون این مبنا رو انتخاب کرده و به اونم ملتزم است و اعمال میکنه فقهن و اصولن. ایشون البته در جمله خبریه و انشائیه گفته، ولی میشه ازش به دست آورد که مراد حقیقت انشاء. ایشون ابتدا کلام صاحب کفایه رو بیان میکنه که انشاء را عبارت دونسته از ایجاد، نو تولید. ایشون اشکال میکنه که نخیر، هیچ تولیدی نیست، یعنی ایجاد معنا به لفظ انشاء که صاحب کفایه معنا کرده که لفظ انشاء وضع شده است برای ایجاد معنا به این لفظ. مثلا تمنی وضع شده است برای ایجاد آرزو با لفظ. حل یا مثلا چیز انشایی وضع شده است برای، البته نظر خاصیشون داره، میگه این وضع شده است، بله البته اینا عرض کنم صاحب کفایه ایشون میگه و معنای خبر و انشا یکی است، منتها حالتش هست. جمله انشائیه وضع شده برای همونی که خبریه است، منتها شما در جایی میتونی استعمال کنی که قصدت انشاء باشد، ایجاد باشد. جمله خبریه رو در جایی میتونی استعمال کنی که قصدت اون باشه. موضوع له یکی است، ولیکن کن این شرط است، شرط واضح است، یه محدودیتی است که واضح ایجاد کرده. و همینطور نظر مشهورم رو بیان میکنه که مشهور میگن ایجاد معنا هست به لفظ، انشاء ایجاد معنا هست به لفظ، بیعتو ایجاد بیع است به لفظ بیعتو. مرحوم آقای خویی به اینجا اشکال میکنه، میفرماید هیچ ایجادی نیست. ایجاد به این معنا که انشاء عبارت باشد از ایجاد معنا، ایجاد اعتبار به لفظ، نه. بیانشون اینه، می فرمند که ایجاد یا تکوینی است یا اعتباری است. ایجاد یا تکوینی است یا اعتباری است. اگه تکوینی است، اگه مرادتون اینه که تکوینی انشاء، که می دونیم به اتو اشتری تو این کارا که می کنیم چیز تکوینی اتفاق نمی افته. وقتی که خونشو می بخشه به فرزندش یا وصیت می کنه چیزی فرق نمی کنه، اینا مربوط به عالم اعتبار است. در عالم تکوین و عین تفاوتی به چشم نمی خورد. اگه مرادتون اینه که ایجاد میشه اعتباراً، ایشون میفرماد که این ایجاد اعتبار هست اما نه به لفظ. شما همین که اعتبار میکنی این ملک اون باشد، در بی اعتبار میکنی کتاب شما ملک اون مشتری باشد در مقابل ثمن، این اعتبار کردی، چه لفظی بگی چه لفظی نگی. اینجور نیست که ایجاد معنا به لفظ باشد، ایجاد حقیقی که نیست، خودتون هم قبول دارید. ایجاد اعتباری هم شما قبل از اینکه لفظ بگید اعتبار کردید، لفظ اجنبی است از اعتبار. چه هبه بکنید، چه اجاره بدید، چه وصیت بکنید، یک اعتبار نفسانی در وجود شما هست. و اگه اعتبار نکنید این لفظ لغو است، بی لم یتحقق، هبه لم تتحقق. اینا همه قبول دارن. اگه شما غافل باشید اعتبار نکنید که این کتابی که میفروشید مال اون باشه، ده بارم بگید به تو فایده نداره. اگه اعتبار کردید که اعتبار ایجاد شده است، دیگه لفظ چه کار است؟ چرا میفرمایید ایجاد اعتبار ایجاد معناست به لفظ؟ ایشون سر این خیلی حرف داره، به لفظ نیست، شما خودتون اعتبار کردید. خلاصه ایها المشهور که میگید ایجاد معناست، ایجاد اعتبار است به لفظ، یا ایجاد است در عالم اعتبار، مرادتون از ایجاد تکوینی است یا اعتباری؟ اگه تکوینی است که همه میدونیم در تکوین چیزی اتفاق نمیفته، به تو اشتری تو آجر تو و هبتو زوجتو ملکتو عرض کن. اگه مرادتون اینه که اعتبار ایجاد شده است، تولید اعتبار شده است، بله شده، ولی نه به لفظ. موطن اعتبار در ذهن شماست، لفظم نگید شما اعتبار کردید. خب پس جناب محقق خویی، انشاء چیه؟ خوب دقت کنید، این در کلامات ایشون جا به جا میبینید. ایشون فرموده می شود که درباره جمله انشاییه، ابراز در مورد اعتباریان میگه اعتبار نفسانی است و ابراز. ایجاد یه امر نفسانی است و اظهار اون، دو جز داره، یه پایش در ذهن است، یه بایش بیرونیه که مخاطب نمیبینه. به اتو که میگید اعتبار میکنید موی مال مشتری، سمن مال خودتون، این موطنش ذهن است، انجام میشه. بعد اینا ابراز میکنید میگید به اتو. در چیزهای دیگه هم همینجوره، هبه همین جوره، اعتبار میکنید این برای او باشه مجانی، بعد میگید وهبت. در تزویج همین جوره، اعتبار میکنید زوجیت را، بعد میگید زوجتو. پس تعریف ایشون دو پایه ایست، الاعتبار النفسانی یعنی الشیء النفسانی، الامر النفسانی، و ابرازه. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، برای همیشه حل کنید مسئله خبر انشاء را. آیا فرمایش ایشون تمام است؟ مطلبی که ایشون فرموده، تعریفی که کرده از امر انشائی، این قابل قبول است؟ بعضی از بزرگان دیگه هم پذیرفتن. چیزی به ذهنشون میرسه حضرات؟ احسنتم. یه ملاحظاتی بر کلام ایشون هست، عمدترینش اینه، جناب محقق خویی، این که ابراز میکنه مرادتون چی هست؟ مطلق ابراز؟ اگه مرادتون مطلق ابراز است، پس صحیحه من بیام بگم ایها الناس من در ذهنم اعتبار کردم این لپتاپ مال زید در مقابل فلان مبلغ، خبر میدم. آیا اینا میگن بی؟ اعتبرت فی نفسی، خبر میدهم. بدون شک این نمیگن از میشود که باه، باز حالت انتظار داره. بالاخره تو فروختی یا نفروختی؟ اعتبار هم بارها اعتبار میکنه چیزی رو، خبرم میده از اعتبار. مثل که من خبر میدم از اعتبار ذهنی شما که شما تو ذهنتون چنین چیزی را اعتبار کردی. میشه بی؟ نه. گاهی خبر میدم از اعتباری که در نفس خودم هست. در سوالم همینجوری گه تو ذهنم این است که سوال کنم از کسی. نمیگن انشاء، نمیگن سأله، استفهمه. این ما در دوره اول هم این اشکال داشتیم، اصول که میگفتیم مشکله. این الان تصویر داریم. بله. بعد دیدم، حالا نمیدونم در دوره اخیر بود یا نه، شیخون الاستاد مرحوم تبریزی هم همین اشکال رو کردن و دیگران هم اشکال کردن. بله.
صدای ما چند بار
حالا سوال کنین، حالا سوال. مثل که زده بودن گوشی زده بودن توش. بله
بله. ظاهرا عرف همین که میفرمایید، یعنی صرف اون اعتبار ذهنی رو کافی نمیدونه، ولی از اون طرف این که حتما لفظ هم باشه رو لازم نمیدونه. یعنی همین بیع معاتب
اون تو اون حرف دیگه هم. مبرز، مبرز منظور مبرز است. مبرز گاهی فعل است، گاهی قول است، گاهی مثلا چه میدونم کتابت است. منظور اینجا که میگیم بگه، این مبرز قولی است. ولی ممکنه بگه که هر وقت من دستم را تکون دادم یعنی قبول دارم به ایران، همون میشه مبرز. حالا این مبرز چیه؟ ایشون میفرماید به کلمه چیز، با این کلمه که ابراز محافظ زمین. عرض ما اینه که ابراز تنهایی کفایت نمی کنه، هر گونه ابرازی ولو به خبر. مثلا در ذهنم این است، من تو ذهنم اینه که بنای ذهنی گذاشتم. مثلا یه رئیس بگه بنای ذهنیمه که اونا نصب کنم، یا از الان میگه تو ذهنم اون رو اعتبار کردم رئیس، خبر میده، خبر میده که اون رو اعتبار کردم رئیس. کافی نیست. مثل که من خبر داشتم از ذهن شما که اعتبار کردید، ولی هنوز جعل نکردی، به زبان نیاوردید. میگم در ذهن ایشون هست که اعتبار کرده فلانی رو برای فلان مقام به عنوان ریاست. اینا کافی نیست. باید خوب دقت کنید، به هنگام گفتن نیت تولید داشته باشد، نیت ایجاد در عالم خودش. با لفظ، با همین لفظ که میگه تحقق ببخشد، نه این که خبر بده. انشاء درسته در این امور یه امر نفسانی، یه پایش امر نفسانی است، اما پایه دومش هر گونه ابرازی نیست، هر گونه اظهاری نیست، بلکه ابراز به قصد تحقق است. به تو بگه به قصد این که ملک ها جا به جا بشه. زوجتو بگه به نیت این که زوجیت حاصل بشود. این بود که ما میگفتیم تولیدی هست. و عجیب از ایشون که اینو فرموده.
استاد ببخشید آقای خویی نمیخوام بگم که حقیقت انشاء همین اعتبار ذهنیه، این حقیقت ماهیتش همینه، ولی شرط صحتش این که حالا مبرزی داشته باشه، حالا یا لفظ یا فعل یا هر چیز دیگری. درسته که بدون این مبرز ما نمیتونیم اون رو متوجه بشیم، ولی حقیقتش همون در واقع اون حالت نفسانی.
نه شما تفسیر مالایرد و صاحبه نکنید، خود ایشون صریح داره اینا رو میگه. اعتبار به تنهایی انشاء نیست، ایشون تصریح داره. یعنی والا اینجور باشه، شما اگر اعتبار که قصد کردید که مثلا مالتون رو میدید به آقایی، به نام گذاشتید در ذهنتون که مال اون باشه، ولی به لفظ نگفتید این شده مال او، فی علم الله، قصد کرد یکی مثلا همسر دیگری باشه، اونم تو دلش بنا گذاشت همسر این باشه، سارا زوجین. نه اصلا مقوم انشاء این است دو چیزه، یکی اون امر نفسانیست، حالا یا اعتبار است یا تمنیه یا ترجیه یا عرش، یکی هم ابراز به قصد تحقق. این حقیقت انشاء است. خب در حین تلفظ باید قصد جدی داشته باشه که این مال اون باشه، یعنی همزمان باید باشه، یعنی اون وقتی که میگه به تو، نیتش هم این باشه که این بشه مال او، این امر نفسانیش. ولی یه وقتی نیت کنه بعد فراموش کنه بگه به تو، فایده ای نداره. خلاصه در عرف عقلا ولو در واقع نیست، اونها عالمی قائل هستن در عالم اعتبار، عالم اعتبار، عالم استفهام، عالم ترجی، امثال زانید، و اینجور تلقی میکنن که وقتی نیتش بکنی این امر نفسانی باشه، بعدم ابراز بکنی به این معنا که به لفظ بگی به قصد تحقق اون معنا، به تو بگی به نیت تحقق بی، آجر تو بگی به نیت تحقق اجاره، زوج تو به نیت تحقق، اگه اینجور بگی عرف میگه انشأ بی انشاد. حالا اگه شرایط داشت عقلا هم اون رو تأیید میکنن، اگه نزد شارع هم پذیرفته بود شارع هم تأیید میکنن. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. حالا هنوز بحث داره ها، در بی و اینا اینجور میگیم، در بی، در امور اعتباریه، در امور اعتباریه معاملات، حتی در ایقاعات طلاق، این میگه طلق تو به نیت این که طلاق بشه، به نیت جدایی، کأن عالم تکوین را در نظر گرفته، کأن این یک سبب تکوینی است. اعتبار ها یه مدل، یه کپی گرفته از عالم واقع، چطور یه علت معلول ایجاد میکنه؟ در نظر عقلا نیت این که این زوج اون بشود، با لفظم بگید با لفظ به نیت این که این زوج اون بشود، این را علت میدونن، ولو علت تکوینی نیست. لذا فقها اعتبار سبب به اسم سبب میشناسن دیگه. سبب زوجیت چیه؟ زوجتو. لفظ زوجتو؟ نه. نیت زوجتو؟ نه. ترکیب هر دو تا؟ بله. یعنی ایجاد زوجیت اینه که شما اعتبار به قصد تحقق زوجیت بگید ازدواج. بی انشای اینه که به قصد تحقق بی بگی به تو. روشن شد فرمایش مرمای خوی که ظاهرن تا آخر بر همین مبنا باقی بود، این اشکال داره به نظر ما، ظاهر الاشکاله، خلاف وجدانم هست، ما صرفا ابراز نمی کنیم. یه عمل حالا اجمالا نظر اوغلا یه عمل تولیدی انجام میدی، نه این که فقط اعتبار نفسانی میکنیم، نه اعتبار نفسانی خیلی وقتا میشینیم اینجا خیال بافی میکنیم، نه من که میگم به تو، حالا در فلسفه غرب بعضی هاشون میگن بله عمل گفتاری، عمل گفتاری، بعضی ها در فلسفه تحلیل زبانی، تحلیل زبان میگن عمل گفتاری، ولی تعبیر اصولی ما دقیق تر است، تعبیر فلسفه ما دقیق تر. این که چون گفتار تنها نیست، یه امر نفسانی داره و شما گفتارم گفتار مطلق نیست، اینا به هم پیوسته است، میگی این را به قصد تحقق اون معنا، زوجتو به قصد تحقق زوجیه، اصلا در عقلا اینجور قرار داده شده، یه علت معلولی در نظر گرفتن، گفتن ملکیت یک پدیده ایست در عالم، در عالم اعتبار ملکیت زوجیه، یک سببی داره در عالم اعتبار، سببش چیه؟ به قصد زوجیت بگی زوجتون. خب اومد هم عرض کردیم، حالا یه وقتی اینه که عموم قبول دارن، عرف قبول داره این رو، خیلی خوب، این در اعتبار عقلا هم ملکیت تحقق پیدا کرد، اون وقت عرض می شود که اگه باطل باشه من یه انشایی کردم شخصی، هیچ که قبول نداره، این غاصبه که می فروشه مال غیر را یه انشا کرده، یعنی چی؟ یعنی گفته به تو به قصد تحقق بی، به قصد نقل و انتقال، اما هیچ که قبول نداره، نه عرف نه شرع. حاضر فرمود، ولی انشاء تمام است. اینا اسمش بذارید انشاء یا تخیل، حقیقت یه نوع تخیل دیگه، تخیل امروز، یه نوع انشاء تولیدی غیر معتبر. یه وقتی انشاء معتبر است، معتبرم اما عند العقلا اما عند الشرع یا کلیهما، که وقتی خود گذشت مباحث زیادی رو ما آماده کرده بودیم، عرض کنم خدمتتون که نشد، انشاءالله که ادامه بحث در جلسه بعد تا برسیم به مسئله حقیقت تصویب در مثل مجلس شورای اسلامی. من اون جلسه عرض کردم از حالا به فکرش باشید اینو حل کنید، در مجالس قانونگذاری معمولی انشاء میکنن مشکلی نداره، یعنی میاد قانون رو تصویب میکنه به نیت این که حالا اگر الزامیه الزام داشته باشه در مورد، اگه وضعیه به نیت این که تولید بشه مثلا ملکیت دولت، ما خیلی مشکل نداره. مسئله اینه که ما در قوانینمون یه چیزهایی داریم، قوانین مضمون بسیاری از قوانین ما اینه که از قبل الزام شده است، حکم شرعی شده است، انشاء شده است از قبل شارع. قانونگذار چه میکنه؟ این مشکلی بود که در مشروطیت هم مطرح شده بود. حالا یه وقتی مناسبت شد عرض میکنیم، بعضی از علمای بزرگ مجتهدین میگفتن چی میخواید بنویسید؟ اگه میخواید تصریح کنین اون چیزی که در شرع است تو خداوند تصریح کرده، شما چه کاره اید؟ نیازی بهش نیست، خودتون رو در چی؟ عرض شرع میگذارید؟ اگه خدا نیاورده است قبول ندارد شریعت که شما دارید بدعت گذاری میکنید. یکی از چیزهایی که مطرح بود در مشروطیت این که قانون گذاری بدعت است، شریعت کامل است. خب اگه موافق شریعت است که خب شریعت فرموده حکم دارد، معنا نداره شما بشین اون چیزی که در شریعت ثابت است دوباره تأیید کنید، از چه کاره اید؟ اگه نیست بدعت است. خب ما بحثایی که میکنیم اینا روشن میشه، اونا خلط شده بودی خود بین حکم حکومتی و حکم اولیه شهر. حالا حرف اینه که وقتی که حکم اسلامی مثل مجازات های اسلامی بسیاریش همون گزاره های شرعی است، مثل قانون مدنی بسیاریش هم گزاره های شرعی است، این قانون گزار چیکار میکنه؟ ما همه این مقدمات برای رسیدن به اون نتیجه بسیار مهم هست. ان شاء الله که موفق باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهش میکنم از دوستان بیش از این توقع داریم، اونهایی که عرض میشود که کمتر خدمتشون میرسیم مشارکت داشته باشن، حالا به صورت کتبی به صورت شفاهی نکته‌ای دارن بیان کنن، اشکالی دارن، نقدی دارن، مکملی دارن، اینها رو انشالله بیان کنن. بله بله اینجور انداخته بودیم اینجا.